دو قطره آفتاب دلت را آینه می کند، سجادت را بکشا.
قنوت بسته دست هایم در هوای آمینی سبز.
دعای روز 17 ماه مبارک رمضان.
اللهم اهدنی فی هل صالح الاعمال واقض لی فی هل حوائج والآمال یا من لا يحتاج التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين.
وقت خوش شنوندگان محترم. روزداران عزیز، در خدمت استاد خاتمی خانساری هستم. استاد، عمل صالح و روا شدن حاجت، این دوتا مقوله چقدر ارتباط با هم داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور فرض کنم که یکی از خواسته هامون در دعای روز 17 این هستش که اللهم اهدنی فیه لصالح الاعمال واقض لی فیه الحوائج والآمال. نکته ای که بایستی توجه کرد هم بحث خود عمل صالحه که چی هست، و هم این که به سبب عمل صالح و اونچه که رضای خداست و پسند خداست انسان انجام میده، روا شدن حاجت رو هم از خدا میطلبه انسان، چون شایستگی پیدا میکنه که خداوند متعال بهش عنایت بکنه، عنایت خاص. نکته عمل صالح بایستی انسان توجه خاص داشته باشه بهش، چون عملی پسندیده است که صالح باشه. در قرآن کریم اگه توجه بکنیم میفرماد که والعصر، در سوره مبارکه عصر، ان الانسان لفی خسر، انسان، تمام نوع انسان در زیانه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اونایی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن. عمل صالح شرط لازم و ضروری او ایمان به خداست. اصلا فرمودن که عمل صالح و ایمان به منزله سر و بدنه. ایمان سر و بدن عمل صالح، یعنی باید حتما ایمان باشه که قبول بشه. چون تمام کارهایی رو که انسان انجام میده موقعی مورد پذیرش پروردگاره که همراه با ایمان باشه. از صراحتا قرآن می فرماد من اراد الاخره و سعاله ها سعیه ها و هو مؤمن، در حالی که ایمان باشه.
یعنی هر کار خوبی عمل صالح حساب نمیشه؟
نه دیگه، هر کاری که همراه با ایمان باشه، چون این ایمان شرط لازمه، از که منزله سر برو بدن است ایمان. لذا خیلی بایستی تو این نکته دقت بکنیم. عمل صالح به معنای واقعی اون عملی هستش که در حین انجام عمل خدا بهش راضی باشه. این نکته خیلی ظریفه، توش مهمه. چون کسی آمد خدمت امیرالمؤمنین، از کد آقا بهترین عمل چه عملیه؟ ضمن این که گفت قبلش سوال کردم، مثلا از ابن عباس، از دیگران، گفتن بهترین عمل نمازه. آقا فرمودن نه، بهترین عمل اون عمل صالحیست که در حین انجام عمل خدا به او راضی باشه. لذا الان توی این دعا ما میخوایم اللهم اهدنی فیه لصالح الاعمال. توی دعاهای هر شب ماه رمضان عبارتی این گونه داریم: اللهم برحمتک فی الصالحین فادخلنا، یعنی به رحمتت ما رو تو صالحین قرار بده. آخه اگه بیاد تو اون مقوله قرار بگیره، انسان میره جزو عباد صالح. عباد صالح همینه که میبینین که تو سلام نماز هم میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، این توجه به این مسئله. لذا بلافاصله میخواییم وقت زلیفی هل هوا اجب الامار، خدایا در این ماه حاجت های من، آرزوهای من رو برام روا بفرم.
خیلی متشکرم. پس من میتونم اینطور نتیجه بگیرم از صحبتامون که باید از خدا بخوایم که به ما قدرت تشخیص رضایت خودش رو در لحظه عطا بکنه تا بتونیم عمل صالح انجام بدیم. انشالله رحمان. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید، با یادآوری این نکته که انشالله فردا روز 18 ماه مبارک رمضان راجع به آگاهی و بالاخص آگاهی از برکت‌های سحرهای ماه مبارک با هم صحبت خواهیم کرد.
شما بی نیازی رو در چی میدونید؟
چی بگم؟ حالا آخه بسیاری به شرایط داره. میدونید الان چه شرایط جامعه جوریه که الان نیازمند ها میگه مثلا جیبمون پر باشه دیگه بی نیاز میشیم دیگه، رو قول گفتن. ولی میگم بسیاری با آدماش داره.
چرا میگن دنیا دوستی آدم رو نیازمند میکنه؟
اما معنویات به دور میشه دیگه، انسان خلاصه دیگه به قول گفتن یا به معنویات فکر نمیکنه.
آدم‌های بی‌نیاز چه ویژگی‌هایی دارن؟
آدم‌های پاکی هستن. آدم‌های پاک، دل صافی دارن.
لزوماً آدم‌هایی که ثروتمندن بی‌نیازن؟
آدم‌هایی که ثروتمندن بی‌نیاز؟ نه، اینطور نیست.
چجوری می‌تونیم خودمون رو بی‌نیاز کنیم؟
توکل به خدا.
بی‌نیازی حقیقی در چیه؟
دقیقاً همون، اگه عشق به خداست.
تشنه آمدم به سمت روشناییت، آتشناک دیدار بباران از فضل ماه.
استاد شهید مرتضی مطهری.
گندمی را زیر خاک انداختن، دانه گندم رو زیر خاک بندازن حبسش میکن. گندمی را زیر خاک انداختن، پس ز خاکش چی قضاها ساختن. بار دیگر کوفتندش زاستیا، قیمتش افزود و نان شد جن فضا. میگه این دانه گندم را که اگه تو سیلو میبود چند سال می بود می گندید شفشا به اصطلاح می خورد از میون می رفت، زیر خاکش می کنید، حبسش می کنید شما در خاک. وقتی که حبسش کردید تازه نیروهای درونی شروع می کنه به فعالیت کردن، تارهای معین مکندش شروع می کنه به فعالیت کردن. ببینید از زیر این خاک تیرت سر برآورد، یک دانه تبدیل شد به 20 دانه، به 30 دانه، به 50 دانه، به 100 دانه و به تعبیر قرآن تا 700 دانه و بیشتر. همین زیر خاک، زیر این شدائد قرار گرفتن، یکی رو تبدیل به 100 تاش کرد. دیگر کوفتندش زاسیا، باز این گندم را دو مرتبه بردن آسیا، در زیر دو سنگ آسیا، در وسط دو سنگ آسیا قرارش دادن، مالیدن، خوردش کردن، آردش کردن، بعد هم خمیرش کردن، بعد هم در تنور داغ انداختن و نانش کردن. تازه یه مرحله عالی تر آمد، شد نان. بار دیگر کوفتندش، باز بار دیگر در زیر دندان کوفتند، آمد زیر دندان. بعد چی شد؟ گشت عقل و جان و فهم سودمند، بار دیگر زیر دندان کوفتند، گشت عقل و جان و فهم سودمند. همون دانه گندم که اگر آزادش گذاشته بودند شپشه خورده بود و پوک شده بود، از میان رفته بود. مرحله به مرحله سختی دید، آمد و آمد و آمد و آمد تا در زیر دندانهای یک انسان قرار گرفت، در اونجا کوبیده شد، وارد معده شد، مراحل کیلوسی و کیموسی و همه یه حرفا رو طی کرد، جزء بدن شد و همین بدن است که از این بدن نور جان به اصطلاح پرتو میاندازد، میاد بیرون مثل شعله‌ای که از نفس که در چراغ هست میاد بیرون. همون نان کم کم تبدیل شد به عقل و جان، همون گندم، همون گندم در اثر این شدائد و مصائب و سختی ها و گرفتاری ها تبدیل شد به عقل، تبدیل شد به هوش، تبدیل شد به فهم، تبدیل شد به جان، جان شد و به صورت جان در آمد.
حرف اول، رهی مؤیری. دیده فرو بستم از خاکیان، تا نگرم جلوه افلاکیان، شاید از این پرده ندایی دهند، یک نفسم راه به جایی دهند. خداحافظ.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنین نمازگزار و روزه‌دار، در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با همکار گزارشگرمون سرکار خانم شاه چراغ که در 30 نمایشگاه قرآن کریم تشریف دارن. سلام بر شما، نماز روزا قبول بشه.
زنده باشید. من هم سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما همکار ارجمندم و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بندگی های شما هم انشاءالله مقبول درگاه خدای مهربان واقع شده باشه. در خدمت شما
سلام هستم. باشید، برقرار باشید. صداهایی که از اطراف میشنویم معنیش به نظر من این هستش که خیلی در واقع نمایشگاه باشکوهی هست و حالا هوای خاصی داره. ممنون میشیم که از زبان شما بیشتر بشنویم.
بله کاملا درسته خانم حسینی بزرگوار، من در 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم واقع در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه قرار دارم. واقعا امسال خیلی متفاوت شده، رنگ و بوی نمایشگاه خیلی فرق کرده نسبت به سالهای گذشته. ما خانواده هایی میبینیم که به اتفاق فرزندانشون با کالسکه بچه هاشون در نمایشگاه دست به دست هم حضور دارن، حتی افطارشون هم در همین مصلی نوش جان میکنن و گوشه های قشنگ، گوشه های تصویرهای در واقع قشنگ و به یاد ماندنی را عکاسان محترم، خبرنگاران محترم رصد میکنن و انعکاس میدن در فضای مجازی. هرانم که من دارم صحبت میکنم با شما، روبروی قرفه دهه 80 قرار دارم که خب مملو از نوجوانان دهه 80 هست. برنامه های فوق العاده متنوعی روبروی من، دقیقا میز و صندلی چیده شده. دهه 80 به اتفاق پدر و مادر بله. افطاری میکنن، حتی بعضیشون دارن به ما دست تکون میدن. در حقیقت فضای مفرحی رو
بله
به نام و یاد قرآن اینجا رقم خورده. همونطور که میدونید شعار سیامین نمایشگاه قرآن کریم امسال میخوانمت هست. میخوانمت برای نور، برای زندگی، برای رسیدن به بهتر زندگی کردن و بهت. و یک آمانی که گرفتن پویش میخوانمت حتی شده یک آیه، تن آیه قرآن در طول روز تلاوت بشه، چیز حدود 4 میلیون نفر رسیده بود در سراسر کشور. حتی گفتن که بیشتر انشاءالله میشه به 40 میلیون قرار انشاءالله
به برکت قرآن
انشاءالله. و یک نکته رو من خدمت
خواهش میکنم
از کنم با شما خدا
بزنی کنم.
در انتهای شبستان مصلا هنرمندان صنایع دستی هم قرار دارن با در راستای قرآن. مثلا من با آقای صحبت میکردم که آینه کار بودن،
درسته،
به گفته ایشون وقاع متبرکه اگر آینه ها نباشه، اگر آینه کاری نباشه اون معنویت رو نداره، اون
کمتر به نظر میرسه.
بله دقیقا، نه اینکه نداشته باشه. بله ممنونم که اصلاح کردید.
بزرگواری، سلامت
اون
باشی.
زلال بودن و
بله.
بیشتر به
در هر حال فضای خاصتری رو جلوه میکنه.
بله اون به ظاهر در واقع اون زلالیت، اون صفاقیت رو القا میکنه. این بزرگواران هنرمندان عزیز هم در معرض دید تماشاگران قرار گرفتن و هنر خودشون رو ارائه میدن.
بسیار سپاس بذاریم. بله
ارائه میدن. امیدوارم که خانواده محترم اگر صدای ما رو دارن میشنون توی این روزهای باقی مانده پر بزنن به سیامین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم.
برقرار باشید. خیلی ممنون هستیم از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم از دوست شما. در خانه قرآن باشید.
زنده باشید. سپاس بیکران. خدا حافظ. دوستان محترم با هم دین و دنیا رو میشنویم.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است. مژده کم شدن فاصله ها آمده است. باز از عرش خداوند ندا آمده است. بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است.
دین و دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دین و دنیا در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این ماه مبارک رمضان برای همه شما آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم. موضوع برنامه امروزمون راه‌های تعامل ادیان الهی و مذاهب اسلامی در دنیای مدرن هستش که در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. بعضی همون 30 روز را وارد بهشت می شوند، بعضی به برکت اون 30 روز همه سال را، بعضی همه عمر را، بعضی هم از کنار اون غافل عبور می کنند که مایه تأسف و خسران است. برای هر کسی که ببیند این موجود انسانی با این همه استعداد و توانایی عروج و تکامل از یک چنین سفره با عظمتی در مقابل چشم خود او استفاده نکند، هر کس این را ببیند حق دارد که متاسف بشود. این ماه رمضان است.
خب در استدیوی برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علیرضا حدادی مدرس حوزه و دانشگاه تشریف دارن که خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه الهی.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، همچنین شما. ایشالله که سال خوبی رو شروع کرده باشید، پر از خیر و برکت باشه و همچنین با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزارم. خب برای شروع بحث میخواستم که حالا مد نظر ما در این برنامه ادیان الهی هستش و خب مذاهب اسلامی، که میخواستم چگونه ما میتونیم تعاملی برقرار کنیم و ارتباطی برقرار کنیم بین ادیان الهی و مذاهب. حالا در ابتدا در حوزه بحث ادیان میخواستم بفرمایید که حالا مشترکاتی که ما در ادیان الهی داریم چه چیزهایی هستش و چگونه میتونیم به هر حال بین این ادیان ما یک ارتباط خوب و صمیمانه ایجاد کنیم.
بله، عرض شود خدمت شما که در بحث ادیان الهی الان در جهان تقریباً 5 الی 6 دین هستش که در رأس جهان هستند. یکیش بوداییه، یکیش در بحث مسیحیته و حالا زرتشتی و ادیان دیگه و مسلمون ها. ما برای اینکه مشترکات رو پیدا کنیم نیازمند یه تاریخچه است که ببینیم اصلا انبیای الهی چطور خدا رو معرفی کردن به مردم. مشترک همه ادیان چیه؟ خداست دیگه، این میشه مشخصی. یه وقتی مرحوم امام یه جمله‌ای داشتن، فرمودن که اگر همه انبیای الهی رو شما جمع کنید اینجا، هیچ کس با هم مشکل نداره. یعنی مثلا انبیای الهی 124,000 پیغمبر خدا فرستاده، اینا همشون بیان یه جا جمع شن، آیا اینا با هم مشکل دارن؟ مشکل ندارن، چون یه حقیقت واحدی رو در جهان فهمیدن و اون حقیقت واحد خداست. ولی چرا الان در جهان این همه ما دین داریم ولی خب برخی جهان میبینیم با هم مشکل داریم؟ چون اون خدای حقیقی هنوز در جهان برای خیلی ها مشخص نشده. علتش اینه. حالا تو بحث دیگه، در چون این تکامل جهان به این هستش که مردم جهان خدا رو بشناسن، یه کسی مثل حضرت نوح علیه السلام به فرموده قرآن آمد 950 سال فقط تبلیغ کرد که به مردم بگه چی هست؟ یک خدایی هست. این 950 سال بعدش هم کمتر از انگشتان دست ایمان آوردن. ولی الان در جهان حقیقت خدا چقدر آشکاره برای مردم، یعنی خیلی ها قبول دارن. فهم مردم بر اثر مرور زمان تکمیل شده. حالا یه بحث مهمی داره خودش. حالا فرض بفرمایید اول دین مثلا یهودیت اومده به وسیله حضرت موسی، بعد مسیحیت اومده به وسیله حضرت عیسی، بعد دین اسلام اومده، چرا خدا همون اول نیومد دین اسلامو بیاره؟ آقا چه کاریه؟ حالا اینجوری چند تا دسته شده، همون اول دین اسلامو میآورده دیگه. علتش اینه که باید بشر دارای یک تکاملی بشود تا به درک خدا بیشتر برسه.
درست.
بنابراین ما الان به جرئت میتونیم بگیم که مثلا فرض بفرمایید در 10,000 سال پیش اگر یه نبیی بوده و داشته در مورد خدا صحبت میکرده، یه پیرمرد مثلا فرض بفرمایید 200 ساله یه فهمی داشته، الان تو عصر و زمان ما یه بچه 15 ساله بر اساس تکامل عصر و زمان فهمش از اون پیرمرد 200 ساله بیشتره. مثلا تکامل بشر همینجوری. یعنی خیلی از انبیا الهی دعواشون سر این بود که بابا یه خدایی هست، اینو می‌خواستن اثبات کنن. ولی الان تقریبا این در جهان خیلی اثبات شده. سر فرعیات معمولا ما با هم اختلاف داریم.
بله.
و چون این فرعیات رو ما داریم جزء اصل موضوع قرار میدیم، این باعث میشه که ادیان الهی با هم تعامل نداشته باشن. این نکته مهمیه که من خدمت شما.
درست. بسیار سپاسگزارم. تو بخش اول صحبتاتون اشاره داشتید حالا به دین بودا، با توجه به اینکه موضوع برنامه ادیان الهی هستش، می‌خواستم ببینم چگونه میتونیم تعامل داشته باشیم حالا با ادیان غیر الهی، با توجه به اینکه خب حالا اختلافات زیادی هستش. حالا ما ادیان الهی خب رو بحث خدا و معاد مشترک هستیم، رو با ادیان غیر الهی در دنیای فعلی چگونه میتونیم تعامل داشته باشیم؟
او اصلا کسی که اله نداشته باشه یه دیگه دین نمیشه که. یه وقت از طرف حالا سکولار بی دینه، اون معتقده به خدا نیست. حالا ما اول چالشامونو بیاییم با خودمون حل کنیم.
بس.
الان ما این بحث تخصصی، آقا چرا در جهان باید یک چیزی به نام داعش به وجود بیاد؟
چرا؟ که آقا عقیدش چیه؟ که همه به غیر از من مشرک و کافرن و من باید سر اینا رو ببرم. میبینیم دیگه در جهان داره این اتفاق میفته. چرا اینجوری شده؟ و حال اون که اونم ادعا میکنه آقا منم خداپرستم، اونم الله اکبر میگه. این تعریف توحید چقدر مهمه؟
بله.
وقتی تعریف توحید درست نباشه چه بسا خود ما خودمون رو تکفیر میکنیم، ولی وقتی حقیقت الله رو کسی بشناسه نه، در جهان ما اصلا چیزی به نام تکفیر دیگه نداریم. حالا اونایی هم که بیدینن، اگر این بالاخره این در احکام فقه آقایون مراجع هم هست، اگر یه نفر کافر آقا در خونش نشسته حالا بت میپرسته، به من مسلمانم کاری نداره، منم با اون کار ندارم، ولی اگر مثلا آمد بله یه تعرضی علیه من کرد، تجاوزی علیه مثلا مسلمانا، که اون موقع ما دفاع میکنیم. ولی این بحث مهمیه که در ما همین جامعه اسلامی خودمون، آقا الان مسلمانا فرض بفرمایید حالا برادران اهل سنت، برادران مثلا خود ما که شیعه هستیم یا اونهای دیگه، ما خیلی خوبه که با هم به تعامل برسیم. این تعامل رسیدنه باعث میشه که اصلا همین رشد اسلام در جهان بیشتر بشه.
بسیار سپاسگزارم. خب موضوع برنامه خب در حوزه مذاهب اسلامی هم هست و میدونیم که همونطور که اشاره داشتید خب برادران اهل تسنن در کشور ما هستن و خب تعاملات خوبی داریم، ولی بعضا ما میبینیم که حالا تعاملاتمون با دولت هایی که حالا خدمت شما عرض کنم اسلامی هم هستن بعضا شاید خب خیلی حسنه نباشه. الحمدلله الان یه اتفاقات خوبی رقم خوردش که حالا در بحث عربستان و امارات تعاملات خوبی داره انجام میشه. حالا موضوع برنامه هم کاملا مذهبی و فرهنگی هستش، تو حوزه سیاسی وارد نمیشیم، ولی خب این ریشه اختلافاتی که حالا میگم دشمن سعی میکنه که بیاد و از اختلافات ما سوء استفاده کنه و کشورها رو به جان هم بیاندازه، یعنی شاید با توجه به علقه زیادی که حالا کشورهای اسلامی به بحث دین و مذهب خودشون دارن، شاید روش خیلی مناسبی برای دشمن باشه که بیاد از این به هر حال روزنه ورود پیدا کنه و اختلافات رو زیاد کنه و باعث بشه که حالا به اون اهدافی که مد نظرش هستش برسه. اینو می‌خواستم یه تبیینی داشته باشید.
بله، عرض شد خدمت. ببینید شکی در این نیست که ما اگر مثلا الان یه چیزی حالا بین مسلمون ها مثلا فلان فرقه میگه آقا من اگه فلانی ها رو اگر انقدر بکشم میرم بهشت، بحثی در این نیست که دشمن توش دخالت داره، ولی اینو عرض کنم همون دشمن از ناحیه اعتقاد داره به این خوراک میده. یعنی شما صرفا نمیتونی یه نفر رو پیدا کنی بیا آقا من انقدر میلیون دلار بهت میدم این عقیده رو داشته باش. حالا عقیدهش چیه؟ اینکه مثلا بیاد اگه چند نفر رو بکشی میره بهشت.
درسته
این یه چیز باطلی. حالا شما میگی آقا دشمن داره به این یاد میده، ولی ریشه در اعتقاد داره. من عرضم اینه، ما اصلا اینو توجه نمیکنیم. ما میگیم آقا اگر مثلا الان وهابیت اومده، داعش اومده، این کار چیه آقا مثلا آمریکا اسرائیل اینا رو به وجود آورد؟ خیلی خوب باشه، ما نمیگیم اینا به وجود نیوردن، ولی خب ببین از چه طریقی داره این کار رو انجام میده، این خیلی مهمه. آقا طریقش اینه که اعتقاد غلط و اشتباه رو داره به اینها میخورونه. خب این یه بحث ادیان که شما میفرمایید، خداوند متعال در سوره 62 بقره فرماید آقا کسانی که به من و روز قیامت ایمان آورده باشن اهل بهشتن، ولو باشن از مسیحی باشن، ولو مثلا یهودی باشن. یعنی این دوتا اصل رو خداوند متعال داره بیان میکنه. ما به عقیده بنده اگر ادیان الهی میخوان واقعا با هم تعامل داشته باشیم، اول از خودمون باید شروع کنیم. این اعتقاد ما باید از ذهنمون به قول معروف اصلاح کنیم که آقا اگر خداوند متعال 8 میلیارد بنده داره الان رو کره زمین، از این 8 میلیارد فرض بفرمایید 1.5 میلیاردش مسلمونه، از این 1.5 میلیارد 200 میلیون شیعه است، حالا این 200 میلیون مثلا 100 میلیونش اهل نماز و روزه است، اینا فقط میرن بهش و بقیه رو خدا همون میریزه جهنم. این تفکر و دید اگر باشه، ما هیچ وقت حقیقتو در جهان، حقیقت خدا رو در جهان نمیتونیم به کسی اثبات کنیم، چون من فقط و فقط چی همه رو جهنم میدونم، خودمو بهشت میدونم. چجوری میخوای تعامل کنی؟ حتی در مثلا اطرافیانم هست، حالا در بحث، چون من میدونم دغدغه هم هست، مثلا خیلی ها دوست دارن بچه هاشون اهل نماز و روزه و حجاب اینا باشن، اما بچه ما یه ذره مثلا اعتقادش نسبت به نماز و حجاب و اینا کم شد، اگر من دیدم به اون این باشه که مطلقا این اهل دوزخه، قاعدتا رفتاری هم که با اون انجام میدن ما اون رو از هم دور میکنه، ما هم دیگر رو. و دیگه اگه پذیرش داشتن، حالا خیلی خوب این نقطه رو اشتباه داره، این به معنای نیستش که من کلا طردش کنم، میگم آقا تو مغضوبی و دیگه این فاصله میگیره طرف، چون میگه آقا تو همیشه منو چی میدونی؟ یه آدم جهنمی و کافر میدونی. اگر ما میخوایم با مذاهب دیگه در تعامل باشیم، نباید این دیدو داشته باشیم که آقا مطلق مذاهب دیگه اینا همه مغضوب خدا هستن، همه جهنمیه، فقط ما میریم بهش. خب این نتیجه چی میشه؟ طرف وقتی میاد با من حرف بزنه تعامل کنه، میگه آقا این که اصلا منو مرتد میدونه، اصلا میخواد منو بکش.